رادیو جوان. از حالا نیم ساعت ورزش ایران و جهان در آفساید.
به نام خدای بزرگ. ورزشکاران، ورزش دوستا، ورزشی به خونه سلام. چهارشنبه 24 دی ماه 1404، اینجا آفساید.
بررسی حواشی فوتبال.
جلوی این لیدر به ورشگاه گرفته نشد. اگه گرفته میشد هرگز همچین چیزی پیش نمیاد. سر بچه کوچیک نمیشد.
50 سال این هوادارا رو داشتیم. با این هوادارا هستن، میدونن هر جا این تیم بره.
پیگیری مطالبات شما در سوتی. نمیگید
چی اون داره، بگید چی اون داره.
من خدا رو با سنگ هر جوری بود اینا رو کتککاری کردم.
من اینا سوال اگه اینجوری بشه خون بپاشم.
سوتی
فدراسیون فوتبال چه جوابی برای تیم امید روانخا دارد؟ آقای مهدی تاج، آقای رئیس فدراسیون فوتبال، الان میتونیم به شما کارت قرمز بدیم؟ ناراحت نمیشید؟ بهتون بر نمیخوره؟ شکایت نمیکنید؟ 10 تا کارت قرمز باید به شما بدیم. نشد برادر من. قرار بود اتفاقات خوبی بر تیم امید بیفته. همه چی درست شد. همه چی اوکی بود. همه چی خوب بود از نگاه شما. ولی خب مردم چیو میبینن؟ هوادار فوتبال چیو میبینه؟ جامعه فوتبال چیو میبینه؟ خروجیو میبینه. میبینه خروجی اون چیز نیست. دو تا مساوی، یه دونه گل زده نداشتین. گفتیم آقا رفتیم که نتیجه بگیریم، نشد. نشد. ما دلمون میخواد فوتبالمون رشد بکنه، اوج بگیره. یه جایی کار میلنگه در این فوتبال. یا مدیریت شما در فدراسیون فوتبال ضعیف است، یا انتخاب کادر فنی از اول اشتباه بود، انتخاب امید روانخواه اشتباه بود. کدوم؟ یه جواب بدین. اگه از سمت شما بوده خیلی خوب، سرتون رو بندازین پایین، معذرت خواهی بکنین از جامعه فوتبال. اگه امید روانخواه بوده اخراج، تمام، یه مربی دیگه بیاد. تیم امید ما این نسل حسین عبدی بوده، دیگران بودن، بچهای دیگه بودن، مربیای دیگه بودن، میتونستن نتیجه بگیرن، میتونستن کار بکنن. این تیم امید رو باید حفظ بکنیم، این بچه ها رو باید حفظ بکنیم، سرمایه فوتبال ما هستن. اگر نیاز به اینه که کادر فنی رو تغییر بدین، دیگه نیاید بگین توضیحاتشون رو بشنویم، دیگه نیاز به توضیح نداره. خروجی رو در سه تا بازی دیدیم دیگه، تمامش کنید. سریع تکلیف کادر فنی رو مشخص کنید، بریم فوتبال خارجی.
فوتبال برتر دنیا در آفساید.
هلند زر میگرده، سرنشین نبرد میشه،
بازی میشه دو دو مساوی.
محمد رضا جان احمدی سلام، وقتت بخیر.
حسن جان سلام میکنم به شما، سلام همه دوستان شنونده هر جا هستن، که ایشالا خوب باشن شا. و یه چند تا خبر با هم دیگه خیلی سریع مرور کنیم، چون الان خیلی به اصطلاع بحث نیمکت منچستر و نیمکت تیم رئال مادرید خیلی داغ در فوتبال اروپا.
آره.
اول که مارکا نمیشه که اصلا ژابی آلونسو خودش شوکه شد بعد از اینکه برکنار شد.
آها.
چون اعلام کرده بودن که فکر نمیکرد که سران باشگاه رئال بهش زنگ بزنن، یعنی که آقا شما اصلا قراره که قطع همکاری بکنی با باشگاه و اصلا راضی به استعفا و اینجور مسائل نبوده و یه جورایی یه طرفه زدن و برداشتن او را.
ببین اینو حق داره ها، چون مدل تغییرات در بارسا، رئال، بایر مونیخ این شکلی نبود، تیمای بزرگ اصلا این شکلی نبود. یعنی پیش میگفتن شما نتیجه بگیری نگیری خداحافظ، تکلیف روشن. یهو با تلفن تو رئال عجیب بود،
خیلی تحت فشار بود تیم رئال مادرید، هم لالیگا رو داده بودن، هم سوپر جام اسپانیا رو داده بودن. بعد پرز خودش اونجا اینجوری نیستش که یه مدیری که میاد اونجا میشینه، حالا پرز هم باشه، این همه هزینه هم بکنه، همه جام هم برای تیم رئال آورده، اما همچنان خودش رو لبه تیغ داره حرکت میکنه، چون ازش گزارش میخوان، ازش بیلان میخوان، ازش برآورد میخوان. و یه نکته ای که توی همون بیانیه اول باشه رال درباره ژابی وجود داشت، از کلمه پرهزینه استفاده کرده بودن. یعنی گفتن که ما هزینه کردیم برای باشگاه و هزینه های زیادی هم برای باشگاه صورت گرفته اما تیم نتیجه نگرفته. یعنی خیلی گفتن که آقا این جمله یا این کلمه ای که نوشتن برای اینه که فشار رو از روی پرز بردارن.
حالا امیدوارم شیطنت بازیکن هم نبوده باشه. وینیسیوس یه طرف، بعضیا یه طرف، تو این چند وقته یه تیمی واس خودشون درست کرده بودن تو رختکن.
بله، ولی خب کیلیان امباپه که از این جملات خیلی عاشقانه و خیلی پر احساس برای ژابی آلونسو نوشت و نوشت خب. که با تمام وجود باعث افتخارم بود که شاگرد شما بودم و در کنار شما کار کرده بودم. اسطوره من در زمان بازی در باشگاه رئال مادرید بودی. اما خب به هر حال الان نیمکت تیم فوتبال رئال هنوز باقی مونده و باید منتظر باشیم ببینیم چه اتفاقی میفته، چون درسته که آربلوا رو آوردن و خیلی ها گفتن که خب بله آربلوا که قبلا مدافع تیم رئال بود در سطح باشگاه کاملا آشنایی با همه مقامات و اعضای هیئت مدیره داره، با تیم جوانان و تیم مثلا امید رئال کار میکرده، الان سرمربی تیم رئال هستش. اما قطعا تیم رئال دنبال مربی بزرگ خواهد بود، چون قبلا سانتیاگو سولاری رو آوردن، سولاری هم داشت خوب نقش میگرفت اما برای چند تا بازی اونم برداشتن. برای همین بعیده که مثلا بخوام با آربلوا ادامه بدم و باید منتظر باشیم و ببینیم که مربی بزرگی به تیم رئال بیاد یا نه. الان منچستر هم همین کارو کرده دیگه، درن فلچر که سرمربی تیم زیر 18 سالش بود و برداشتن و مایکل کریکو الان که مثلا سرمربی موقت باشگاه تا آخر ولی فصل گفتن میمونه. یعنی گفتن که تا دیگه این فصل دوم از دی ماه تا خرداد ما رو گفتن که قطعا کریک سرمربی تیم منچستر میمونه.
درسته،
ولی نکتهش اینجاست که دیشب یه بیانیه دارن سران باشگاه منچستر داده بودن که آقا ما بازیکن نمیخریم،
همینی که هست
هزینه، آره بنز کافی هزینه کردیم، تیم هم بازیکن خوب داره، همینی که هست به قول شما با همین ترکیب و همین شرایط باید ادامه بدیم که باید منتظر باشیم ببینیم چی میشه. اما خیلی از اسطوره های سابق باشگاه مثلا منچستر از کریک حمایت کردن، خیلی ها مثلا مثل رویکی، مثل حتی کریس رونالدو میگن که آقا کریک خوبه، کریک اینطوریه اونطوریه و میتونه تیم رو به موفقیت برسونه، که باید منتظر باشیم. حالا مایکل کریک هم میخواسته درن فلچر رو بیاره دستیارش میکنه که درن فلچر قبول نکرده، گفته آقا من میرم همون تیم زیر 18 ساله‌ها کار خودم رو ادامه میدم، شما هم کادر فنی خودت رو اگر میخوای بیاری بیار و اونجا کار بکن.
درسته.
پیش من یه خبری اومد درباره باشگاه دینامو زاگرب کرواسی که ظاهرا 2 میلیون یورو پیشنهاد دادن باشگاه گرانادای اسپانیا که پسر زیدان رو به خدمت بگیرن. نکته جالبش اینجاست که پسر زیدان هم که دوستان شنونده میدونن که برای تیم ملی الجزایر بازی میکنه.
آره.
ملت‌های آفریقا برای الجزایر بازی کرد به خاطر واسطه اینکه خب پدرش آقای زنزی زیدان اهل الجزایر بوده و فرانسه رو انتخاب نکرده بودن و حتی زیدان رفت برای تماشای بازی جام ملت‌های آفریقا به کشورهای مختلف سفر کرد و تا رفت بازی‌های پسرش رو ببینه و رفت مراکش تا بازی تیم الجزایر رو از نزدیک تماشا بکنه. و خب اینم در نوع خودش جالب بود که باید منتظر باشی و ببینیم که 2 میلیون یورو پرداخت می‌کنن که بخوان اون رو به خدمت بگیرن یا خیر، یا اینکه گرانادا اصلا قبول میکنه که پسر زیدان از باشگاهش جدا بشه یا نه، چون برخی از خبرها باشگاه ها رو زیر پوشش خبری در نهایت میبره. یعنی
بله.
پسر زیدان گرانادا بازی میکنه خودش خبرسازه، یعنی فقط کافی زیدان یه بازی بره ورزشگاه بازی پسرش رو ببینه دوباره کلی خبر و عکس و اینجور مسائل
درباره
باشگاه گرانادا آره منتشر میشه. برم سراغ بازی که میخواد برگزار بشه. دیشب مسابقات برایش برگزار شد تو سطح فوتبال اروپا، جام حذفی اسپانیا رو داشتیم که اتلتیکو مادید و اتلتیک بیلباو و رئال سوسیداد حریفای خودشون رو بردن. جام اتحادیه انگلیس دیشب برگزار شد که من سیتی تو نیمه نهایی نیوکاسل رو برد. حالا امشب بازی بسیار مهم چلسی آرسنال رو خواهیم داشت. جام حذفی ایتالیا که امشب برگزار میشه ساعت 11:30 با بازی روم و تورینو رو خواهیم داشت.
درست.
اینا بازی مهمی است که برگزار خواهد شد، ضمن که در مسابقات جام حذفی اسپانیا امشب هم تیم آلباسیت با تیم رئال بازی میکنه و رئال بتیس هم در مسابقات با تیم الچه باید بازی خودش رو برقرار بکنه و برگزار بکنه. حالا همه اینا رو گفتیم ولی در مورد تیم ملی امیدم شما صحبت کردن که تیم ملی امید باید حفظ بشه و استخونمندیش حفظ بشه و نگه داشته بشه و این حرفا، ولی نمیدونم
تو تحلیلت چیه با توجه به این دو سه تا بازی.
توی چند روز گذشته خیلی گفتن که امید رمانخا هر کاری کرده پا روی مثلا رسالت و روی نمیدونم حالا اون چیزی که بهش ایمان داشته و بازی سازی بکنن و بیلد آپ پوینت کنن
خوب.
به اصطلاح پا روی این اصل نمیذاره.
خب ببین محمد رضا اینا قابل احترام که یه مربی پایبند به اصولش، اما خروجی برای ما مهمه.
نه دیروز هم اتفاقاتی افتاد که از زمان گذشته من اسم نمیخوام بیارم.
بله.
از زمان گذشته ما تو فوتبالمون دیده بودیم که شما گل میخوای بازیکن‌های سرزن که حالا حتما مهم نیست کجا بازی میکنن، دفاع هم پرواردن، دفاع راستن، دفاع چپن و میفرستی جلو، فقط میگه آقا بکش زیرش اینا سر بزنن.
این شد همون سیستم سنتی.
آفرین. یعنی میخوام بگم اگه این اتفاق تو 20 دقیقه آخر بازی دیروز نمیافتاد میگفتیم آقا دمش گرم وایساد کارو همون.
آره. آره ولی تغییر داد.
ولی خب تغییر کرد این موضوع. و ضمن اینکه شما، من نمیگم مثلا شما نگاه میکنید برای من امید رمانخا رو قبول دارم به خاطر اینکه گفت بازیکنایی رو ببرم که دو سال دیگه هم بتونم برای تیم ملی امید بکنم. نه کسی رو ببرم الان بیاد درمون گل بزنه مثلا اتفاقات خوب بیفته از گروهمون بریم بالا مثلا قهرمان جام ملت‌هاش بعد دو سال دیگه هیچکدوم از اینا نباشن.
درسته.
ولی به نظرم باید بیاد خودش درباره اتفاقات دوستای توضیح بده که با چه تفکری داشته کارو جلو میبرده. و اینکه تیم ملی امید ما سه بازی هیچ گلی نمیزنه و همین لبنان که دیروز ما رو میبره همین تیمی هستش که بله از ازبکستان باخته، از کره باخته، ولی بهشون تونسته گل بزنه.
بله بله. این عجیبه.
یه اتفاق خیلی عجیبه که باید به نظر من ریشه یابی بشه و خود کادر فنی تیم ملی امید باید بیان دربارش پاسخ بدن. ولی روند کاری تیم ملی امید این بود که من دیروز تو برنامه فوتبال وطن گفتم ما فوتبالمون یه مریضی داره که این باید درمان اساسی بشه.
موافقم.
ما چوب به زنگاها خوب کار نمی کنیم.
بله.
مشکل روانشناسی ورزشی تیم‌های ورزشی ما داره.
باریکالله.
ما تیم ملیمون تو اوجش میره مثلا بازی اول با نیجریه تو جام جهانی 2014 مساوی میکنه، به آرژانتین درخشان بازی میکنه میبازه، بازی آخر میگیم آقا بریم بوسنی رو بزنیم ببریم بریم بالا، میریم از بوسنی سه تا میخوریم.
بعد دو سه تا میخوریم.
خب ما میایم تو اون بازی محشر دو سال پیش ژاپن رو شکست میدیم جام ملت آسیا.
بله.
همه گفتن تموم شد تیم قهرمانه، میریم فرد یه دفعه به تیم قطر میبازیم.
درسته.
ما الان رفتیم با کره و ازبک، کسی فکر نمیکرد ما مساوی کنیم تو جام ملت همین آسیای زیر 23 سال، مساوی کردیم.
بله.
بعد میگیم آقا لبنان که ته جدول کره بهش 4 تا زده، نم ازبک بهش 3 تا زده، یه دفعه میریم بهش میبازیم. من میگم این مشکل واقعا اساسیه، نه فقط در مورد تیم ملی امیدا، ما در بزنگاه‌های فوتبالی کشورمون مشکل داره و اینو باید ریشه‌یابی ورزشی روانشناسا این مسائل انجام بشه، روانشناسی ورزشی بیان پاکار وایسن و تیما قبول کنن که آقا ما واقعا تو این زمینه مشکل داریم. این قطعا برای ریشه‌یابی بشه.
100 درصد.
حالا اینکه از کجا داره ضربه میخوره نمیدونم. شما من الان برای شما مثال دادم دیگه، جام جهانی رو گفتم، جام ملت‌های بزرگسال رو گفتم، جام ملت‌های امیدم گفتم. حالا شما نگاه کنید توی باشگاهیمون هم 100 تا از اینا داریم.
بله.
مثلا استقلال و پرسپولیس و تراکتور و سپاهان، اینا چند تا پلی‌آف الان تیمای ایرانی رفتن باختن نتونستن برن لیگ نخبگان آسیا.
بله.
آقا شما یه بازی ببر لیگ نخبگان آسیا، ما رفتیم یه رفتی توی پلی‌آف ها باختیم.
درسته.
می‌دونی ما تو بزنگاه‌ها ورزشمون متأسفانه مشکل داره. حالا یه جایی حتی تو کشتی تو تکواندو اینا نگاه کنی وجود داشته، ولی حالا اونا مبارزات نفر به نفر بوده، بعضی جایی شاید خودشون تونستن کارو در بیارن واسه انفرادی یه جایی موفقیتی رو به دست بیارن،
ولی توی تیمی نه مشکل بودن.
میدونی چرا میگم؟ من میگم مثلا همون میشه رحمان عموزاد درجه 1 و دوست داشتنی.
بله.
آقای امیرحسین زاره محشر و پهلوان و درجه 1، اینا همونایی هستند که مثلا تو المپیک میان واسه حریفاشون با نشون دادن تاج و کمربند کری میخونن و ما ببینیم فینال میبازیم.
درسته. درسته.
غیر از اینه؟
نه واقعیت خیلی قابل تعامله. خیلی.
من میگم ورزشمون تو بزنگاه مشکل داره، اینو باید ریشه‌یابی کنیم. قطعا همین دوستانی که توی حوزه روانشناسی ورزشی فعالیت میکنن میتونن کنار تیم‌ها باشن و اینو واقعا قطعا ریشه‌یابی کنن. حیف این اتفاق داره میفته.
درست.
ببخشید من پر حرفی کردم.
نه بجا بود، بجا و منطقی بود. ممنونم ازت محمد رضا.
مخلصیم حسن جان، شما که یک شنبه با شما همراه و هم کلام خواهیم شد.
ان شاء الله با امید خدا. خیلی ممنونم ازت.
و خدا نگهدار.
درود بر تو. زنده باشی. خدا نگهدارت. بریم تیتر داغ.
فوتبال ایران. حاشیه. خبر. تیتر داغ. داغ از فوتبال ایران. این خبرها از فوتبال ایران در آخسان.
شمس‌آذر خواهان برخورد جدی و قانونی با تراکتور شده. بیرانوند پرسپولیس رو محکوم کرد. عبدالله ویسی گفته امید روانخا با این فوتبال به همه بی احترامی کرد. فولاد رضاییان رو دائمی میخواد. پرسپولیس هم برای نیم فصل دوم ورزشگاه قزوین رو میخواد. بریم تیتر عجیب.
تیتر عجیب.
عجیب اول تیتر سرمربی تیم کشتی آزاد. تیم جوانان ما از نظر فنی خیلی عقب است. دقت کنید. عجیب دوم تیتر جناب صابر شمشکی رئیس فدراسیون اسکی. تیم ملی اسکی پا به سنگ گذاشته. خودش رو تو میشه اینو بگید؟ شما رئیس فدراسیونی بعد بیای همچین اعترافی میکنی؟ شما رو گذاشتن اونجا چیکار بکنی پس؟ استعدادیابی وظیفه کیه؟ کشف استعداد وظیفه کیه؟ پرورش وظیفه کیه؟ بیای رشد بکنه بیاد بالا پشتوانه سازی بکنی برای تیم بزرگسال وظیفه کیه؟ وظیفه شما مگه نیست؟ میگی پا به سنگ گذاشته؟ خب شما برای چی اونجا نشستی؟ شما برای چی اون صندلی رو اشغال کردی برادر من؟ خب شما یه استعفا بده دیگه. نشستی تو فدراسیون اسکی بعد میگه همه پا به سنگ گذاشتن، پیر شدن در فدراسیون اسکی، دیگه ملی پوش این مدلی ما کم داریم جوون. واقعا خسته نباشی خدا قوت. و عجیب سوم، استقلال قبل بازی با تراکتور در ترکیه یک اردوی کوچک میزند. اگر راست باشه برای چی؟ خیلی خنده داره. آقا چند روز دیگه شروع میشه، شما که اینجا جام حذفی رو داشتی الان میخوای بری ترکیه چیکار بکنی؟ یعنی یه ددر ریزم شده باشگاه باید برن، نه یه چمدون باید پر کنن برگردن؟ نمیشه اصلا. ترکیه بدنشون یه حکم میشه. بریم کاریباد.
تیتر بازار ورزش ایران داغ داغ کاریباد.
محمد حسین زرندی عزیزم سلام، وقتت بخیر.
به نام خدا. منم سلام میکنم به شما حسن جان اسماعیل پور، سلام به همکاران گرامی، سلام به همراهان عزیز برنامه آفساید در خدمت شما.
خیلی مخلصیم. چه خبر برادر؟
ارادت دارم. از 3 روز پیش قرار بود 2 تا بازی جام حذفی داشته باشیم که خوب. در نهایت یکی از اونا فقط برگزار شد و همونطور که انتظار میرفت در تقابل استقلال و فولاد هرمزگان تیم ریکاردو ساپینتو بود که برنده از زمین بیرون اومد.
درست.
مرحله 1/8 نهایی جام حذفی استقلال 2-3 فولاد و هرمزگان رو برد و سامان فلاح و اسماعیل قلی‌زاده گلزنی کردن برای تیم ریکاردو ساپینتو تا برن مرحله بعدی.
آره.
استقلال برای این مسابقه ترکیب جوان شده و متفاوتی داشت. نفراتی که کمتر در هفته‌های اخیر تو ترکیب اصلی استقلال بودن یا برای تیم بازی کرده بودن مثل حبیب فرعباسی، عارف غلامی، آرمین سهرابیان که بعد مدت‌ها برگشت، ابوالفضل زمانی، حسین اسلامی و اسماعیل قلی‌زاده در ترکیب اصلی اون 11 نفر اولیه قرار داشتن. بازیکنهای اصلی مثل یاسر آسانی و منیر حدادی هم به عنوان بازیکن جانشین وارد زمین شدن. نکته ای که خیلی قابل توجه های کیفیت زمین ورزشگاه نصیر یزد بود، به نظرم چه چمن خوبی بود در این فصل تو این هوای سرد که خب خیلی از شهرها مثل تهران مشکل زمین چمن دارن به خاطر سرمای هوا، چمن اونجا بسیار شرایط خوبی داشت. به نظر مثل بازی استقلال و تراکتور که افتاد یک شنبه هفته آینده به جای شنبه هم در یزد برگزار شد و استقلال میخوان تا پایان فصل یا حداقل تا زمانی که شرایط در تهران فراهم بشه در یزد مسابقات خانگی خودشون رو میزبانی کنن.
درسته.
تا الان تیم‌های فولاد، گلگوهر، سایپا، ملوان، پیکان، خیبر و استقلال راهی مرحله 1/4 جام حذفی شدن و فقط مونده تعیین تکلیف بازی تراکتور شمس‌آذر تا جمع 8 تیم مرحله 1/4 نهایی جام حذفی امسال تکمیل بشه. بریم در مورد بازی شمس‌آذر و تراکتور هم صحبت کنیم که اتفاق خیلی عجیبی افتاد.
بالاخره نرفتن.
بله، دیروز هم روزش با هم گپ زدیم، صحبت کردیم. اول گفتن تراکتور داره از تبریز میاد تهران با پرواز، از اونجا زمینی بره قصیم برای بازی. بعد گفتن که خب تیم داره میاد اما سرمربیشون یعنی دراگان اسکوچیش و تعداد دیگه از خارجی های تراکتور نمیان. بعدن دوباره خبر اومد که آقا کلن ممکنه اصلا تراکتور نیاد و بازی لغو بشه که در نهایت هم این اتفاق افتاد. تیم تراکتور قید سفر به قزوین رو زد، برای مسابقه حاضر نشون. شاگردای اسکوچیش به جای اینکه از ساعت 13:30 مقابل شمس‌آذر در قزوین بازی کنن از ساعت 13 در تبریز و ورزشگاه بنیان دیزل تمرین کردن.
درست.
از اون طرف تیم شمس‌آذر و تیم داوری و نمایندگان سازمان لیگ و عوامل برگزاری مسابقه همه تو قزوین حضور داشتن، رفتن تشریفات قانونی اول مسابقه رو برگزار کردن که با توجه به عدم حضور تیم رقیب صورت جلسه شد تا تحویل فدراسیون بشه و کمیته انضباطی در این خصوص تصمیم بگیره. این احتمال هم وجود داره، حالا طبق نظر فدراسیون فوتبال، که بازی 3-0 بشه، چون همه چیز قرار بوده برگزار سر جاش باشه، نمایندگان فدراسیون، داورها، تیم میزبان، عوامل برگزاری همه در زمین بودن، ولی خبری از تیم میزبان.
خب وقتی همه بودن قانون چی میگه؟ میگه 3-0 دیگه.
بله قانون میگه 3-0.
الان جواب آقای زنوزی چیه؟
تا الان که اصلا تراکتور هیچ اظهار نظر و صحبت رسمی کلن راجع به عدم حضورشون نداشته. از اون طرف مسئولان شمس‌آذر، هم رئیس هیئت فوتبال قزوین هم مدیر عامل باشگاه شمس‌آذر، مصاحبه کردن و گفتن باید قانون در این خصوص اجرا بشه. منظورشون هم همون نکته‌ای که شما گفتین، چه هیچ. این مشخصه وقتی آقا بازی به تعویق میفته همه میدونن که هیچی، ولی وقتی بازی قرار برگزار شه به هر دو تیم ابلاغ رسمی میشه، برنامه رسمی اعلام میشه، داوران میان، عوامل برگزاری، و یک طرف مسابقه یه تیم میاد، تیم مقابل نمیاد، بازی معمولا 3-0 میشه. حالا دیگه این بستگی به نظر فدراسیون و کمیته انضباطی داره، باید دلیل تراکتور رو هم بشنون، بعد راجبش تصمیم گیری کنن تا جمع 8 تیم در مرحله 1/4 جام حذفی مشخص بشه، و بعدم قرعه کشی رو ببینید این تیمایی که صعود کردن چجوری تعیین تکلیف میشن و کدومشون به کدوم میخورن برای مرحله بعدی.
محمد حسین دو دقیقه.
سریع راجع به تیم ملی امیدم صحبت بکنیم. امیدی که ما رو حسابی ناامید کرد.
خیلی.
سه مسابقه ما در مرحله گروهی جام ملت‌های زیر 23 سال انجام دادیم. با توجه به اینکه در مرحله قبلی پیش مقدماتی خیلی نتایج خوبی گرفته بودیم، با امید روانخوا خیلی امیدوار شده بودیم، اومدیم تو این بازی با تیم‌های حالا به نسبت قدرتمندتر در مقایسه با لبنان، یعنی ازبکستان و کره جنوبی، بعدم بازی نکردیم ولی گل نزدیم. حالا همه میگفتن آقا بازی دو تا بازی اول ما 0-0 شده، ما خوبم بازی کردیم، مالکیت هم داشتیم، گل نزدیم، ایشالله میریم لبنان انتهای جدولی رو میبریم و صعود میکنیم. ولی ما رفتیم به ازبکستان و کره مساوی کردیم، به لبنان باختیم. این خیلی برامون بد شد. به لبنانی که تو یک ضربه پنالتی ما رو برد در گروه سی، الان بین 4 تیم ما 4 شدیم. ازبکستان 7 امتیاز، کره جنوبی 4 امتیاز، لبنان 3 امتیاز و ما هم 2 امتیاز به خاطر دو تا تساوی که مقابل تیم‌های اول و دوم جدول داشتیم. یه ذره به نظرم اون اتفاق تکراریه که برای تیم امید ما میفته دوباره این دوره هم تکرار شد و باید فکری بکنیم. اگر به عنوان یک علاقه‌مند به فوتبال صرفا پیشنهاد دارم میدم، اگر قرار است، البته این حرفا هزاران بار توسط خیلی یاد زده شده،
درسته،
ولی اگر قرار امید رواخواه بماند، همین الان بلافاصله فدراسیون اعلام بکنه که آقا ایشون میمونه، تیمش رو آماده کنه، ما نشانه‌های پیشرفت رو دیدیم، حالا جز بازی با لبنان جلو دو تا تیم قدرتمند بعد بازی نکردیم، امید رواخواه میمونه برای دوره بعدی. ولی اگر نه، قرار امید رواخواه نباشه، کسی دیگه جاش بیاد، دوباره وای نستیم 2 ماه 3 ماه 4 ماه مونده به تورنمنت بعدی، بریم بگردیم یکی رو پیدا کنیم، طبق معمول با 5 تا 6 تا مربی لیگ برتری مذاکره کنیم،
آخرش هم هیچ.
بله اونا میگن آقا ما مثلا داریم تو تیم باشگاهیمون 30 میلیارد میگیریم، بیایم تیم امید مثلا 5 میلیارد میگیریم، ما نمیایم، مربی خارجی بخوایم پیدا کنیم، نشه دوباره این چرخه رو تکرار نکنیم،
یعنی یه حذف دوباره.
بله زودتر تصمیم گیری کنیم برای تیم امید. پرسپولیس هم از اردوی قطر به تهران برگشته، بامداد امروز دیشب برگشتن.
درست.
و استقبال هم که شما بهش اشاره کردیم، مثل اینکه قراره گرده کوتاه مدت ترکیه 3-4 روزه بدن بازشون به تراکتور.
حالا گفتن قرار خارجی ها بیان اونجا خانوادهشون رو ببینن، ولی خب چی کاریه این همه از اینه؟ خب برای اونا یه دونه چارتر بگیریم برن برگردن، یعنی حتما شما باید کل تیمو ببرید اونجا.
آخه گفتن این صحبت شما کاملا درسته، یه جوری اگه خارجی ها برن اینا بخوان تهران تامین کنن، میگن تیم اصلیمون نیست.
آقا 2 روزه برن برگردن، 2 روز به خدا براشون هیچ اتفاقی نمیافته، نه که تو فوتبال ما پیشرفت میاره نه آورده. یه وقتی خود بازیکن خارجی نمیاد داخلیه بهتر بازی میکنه.
بله بله حرف شما درسته، به حال یه ذره اوضاع پیچیده است دیگه، استقراری هم دارن احتمالاً امروز فکر کنم میرن ترکیه و قرار زودتر شنبه اینا هم مثلا که قرار برگردن که یک شنبه هم با تراکتور بازی کنه. اینم عرض کردن که دیگه بازی خانگی استقلال تا حداقل تا زمانی که هوا بهتر بشه و زمین در تهران شرایطش مساعد بشه قرار در یزد برگزار شه، با توجه به کیفیت خوبی که زمین استادیوم یزد داره.
بسیار خوب محمد حسین، خیلی ممنونم ازت.
آقا ارادت دارم در خدمتی.
درود بر تو. بریم کارت آفساید. خدا نگهدار محمد.
ایران ورزش ایران زیر ذره بین آفساید. تو آفساید به عالی جنابان ورزش کشور کارت زرد و سبز و قرمز میدن.
کارت سبز چهارشنبه رو به تیم قهرمان پیشکسوتان استان گلستان میدم. کارت پسران شایسته رو هم به یخنوردان ایران برای طلا و برنز جهانی میدم. بریم پرونده.
پرونده ورزش ایران روی میز آفساید. سرخط خبرهای والیبال، کشتی، فوتبال، وشو، تکواندو، جودو، هندبال. پرونده.
مجید آتنی عزیزم سلام، وقتت بخیر.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما، همچنین خدمت همه شنوندگان محترم در خدمت.
خیلی مخلصیم. پرونده چیست برادر؟
فدراسیون تکواندو هم دیگه کم کم وارد فرایند برگزاری انتخابات باید بشه.
بله.
وزارت ورزش رسما زمان ثبت نام برای انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو رو اعلام کرده و بر این اساس از دوشنبه 29 دی تا 12 بهمن ماه به مدت 10 روز کاری داوطلبان جانشینی هادی سایی میتونن بیان ثبت نام بکنن و در فرایند انتخابات فدراسیون تکواندو قرار بگیرن. حالا اینکه در واقع زمان قطعی پایان مدیریت هادی سایی از طرف وزارت ورزش کی خواهد بود که به اتمام برسه و آیا بعد از اون تاریخ وزارت ورزش میخواد سرپرست بذاره یا خود هادی سایی کار رو فعلا اداره خواهد کرد یا مجمع میخواد این تصمیم رو بگیره و اینکه بعد از پایان ثبت نام چقدر چند روز طول میکشه که احراز هویت یا احراز صلاحیت مدیریتی صورت بگیره و بعد از اون چند روز طول میکشه که احراز صلاحیت امنیتی بیاد و نهایتا مشخص بشه که مثلا امروز که میگیم 29 دی تا 12 بهمن ثبت نام از کاندیدا هاست، آقای کاندیدا شما از 12 بهمن بعد از اینکه تایید صلاحیتت بیاد و اعلام بشه شما مثلا 2 ماه فرصت داری بری کار تبلیغاتی بکنی و در فلان روز مشخص هم قرار انتخابات برگزار بشه. این چیزی که الان من گفتم از فضا نیومده یا مثلا فرازمینی نیست،
یه چیز نوشته شده، یه تکراریه. این
آره یه فرایند موجوده دیگه. آره بیاین مثلا تو وزارت ورزش یک دوستی جماعتی نمیدونم یه گروهی دور میز بشینیم بعد بگیم آقا مثلا از امروز مشخص میکنیم، اگر گفتیم پایان مهلت ریاست مثلا مجید حاتمی در فدراسیون فلان تموم شد، امروز دیگه روز آخره، از اون روز سرپرست تعیین میشه، ثبت نام صورت میگیره، 10 روز بعدش باید تایید صلاحیت مدیریتی بیاد، 2 ماه بعد باید تایید صلاحیت امنیتیش بیاد و مثلا در فلان تاریخ از یعنی ددلاین داشته باشه، حسن کلیر باشه، مشخص باشه همه چیز که ما بدونیم مثلا امروز که هادی سایی رفت تکواندو گرفتاره برگزاری انتخابات و تعویق و نمیدونم تعلیق و ایکس و ایگرگ نمیشه و این فدراسیون همین روند درست مدیریتیش رو که طی کرده باز هم دنبال خواهد کرد. این کمک میکنه به مجموعه تکواندو که دچار افول نشه، دچار ضعف در برنامه‌ریزی نشه، دچار تعلل و تأخیر و تعویق در پرداختاش نشه، در درآمدزاییش نشه، تو قراردادهایی که داره با در واقع اسپانسرهاش مشکل نخوره، تو برگزاری مسابقاتش دچار مشکل نشه، کادر فنی با اطمینان و در واقع اختیار بیشتر کارشون رو دنبال بکنن. یعنی این چیزی که میگم مثلا یه اتفاق عجیب و غریب نیست. من امیدوارم، حالا خیلی از فدراسیون‌ها بلا تکلیفن، ولی الان دیگه تکواندو المپیکی است، تکواندو اونیه که تو لس آنجلس بشه
و خیلی مهم.
برامون مهمه، یه خورده جدی بگیرن آقایون. ما هرچی میگیم از این گوش میشنون، از اون گوش در میکنن.
نه نمیتونن این کار رو انجام بدن در ورزش، یعنی شوخی نداره ما تو برنامه آفساید. مجید خیلی ممنونم.
آقای دنیابایی انشالله چیکار
میکنه؟ انشالله که خیر باشه، کار درست بکنن. مجید ممنونم ازت.
یا علی خدا
درود بر تو. خدا نگهدار. 11 یک شنبه آفساید بشنوید.